19 هفته عصر و همراه میشیم یک ساعت با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خداوند متعال و با سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تعلل مجلس و به تعویق افتادن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده. ابتکار جدید ایران در موازنه سازی جدید فنی و ظرفیت‌های آن همسو برای نظارت‌های بیشتر. انتشار عکس‌هایی از کمپ منافقین در تیرانای آلبانی و سالگرد امضای برجام و بازخوانی دغدغه ها در این موضوع. و البته سرفصل‌های گفتگوی دیگری که در خلال برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامکی ماست. شما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر بکنید و همچنین میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و در هر زمان و مکانی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هم باشید. سه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. آماده ایم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو تقدیمتون کنیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به رویکردهای جدید ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای. آقای دکتر بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر کمالوندی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده خدمت جناب عالی همکارانتون سلام عرض می‌کنم، تبریک هم عرض می‌کنم ولادت با سعادت علی بن مشرزا رو.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر، از نگاه شما با توجه به حال به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، چه ابتکاراتی در دستور کار کشورمون هست برای موازنه سازی جدید فنی و ظرفیت های هسته ای همسو با راهبردی که در روابط ایران و اروپا در فضای اجرای برجام وجود داره؟
بله ببینید، اگر بخوایم تشبیه بکنیم، ما توافقی رو که در برجام داشتیم یه معامله داد و ستد بوده که دو کفه ترازو داره. این چیزایی که ما دادیم و اون چیزایی که میگیریم، خب اینجا اون بخشی که حقوق ایران بوده بخشی تحریمی هستش. ما هم اومدیم در حوزه‌های فنی نظارتی اینها یک سری امتیازا به طرف مقابل دادیم. با توجه به این که طرف‌های مقابل حالا بعد از خصوص بعد از خروج امریکا از برجام یه مقداری تعهدات خودشون رو، اگرچه در گذشته هم مشکل داشتیم، باز بیشتر در واقع فراموش کرده بودند، این اقدام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با یادآوری به اونها هستش که باید به تعهدات خودشون عمل بکنن، در واقع در چارچوب برجام هستش. پاراگراف های 26-36 در اونجا کاملا گفته شده که اگر طرف مقابل تعهدات خودش رو انجام نده، حق هست برای طرف شاکی که بتونه در تعهدات خودش تجدید نظر بکنه، چه کلن و چه جزءاً. بله. اینها صحبت شده، نامه‌هایی که نوشته شده توسط آقای دکتر ظریف به همتای خودش در اروپا، نامه های رئیس جمهور به رؤسای جمهور زیرب در برجام و در حقیقت اتمام حجت نسبت به این که اگر در فرصت هایی که داده میشه در این فرصت این اقدامات که لازم هست انجام ندند، جمهوری اسلامی ایران هم به اساس همین موادی که عرض کردم پاراگراف 26-36 تعهدات خودش رو کم خواهد کرد و این کار عملا انجام شده، در یک دوره دو ماهه مهلت اول انجام شد که در اثبات با بحث بالا رفتن به ذخایر از 300 کیلو هستش و همینطور عدم تعهد در اثبات با ارائه مازاد آب سنگین. الان هم چند روزی هستش ما سقف 3.67% رو گفتیم که رعایت نمی کنیم، بالاتر میریم. خب رفتیم و سوخت در واقع مواد غنی شده برای سوخت نیروگاهی داریم تولید میکنیم که 4.5% هستش. همه اینها در واقع از روی لجاجت نیست، از برای این هستش که به دیپلماسی فرصتی داده بشه که طرف مقابل به خودش بیاد و وظایف خودش رو انجام بده، ضمنی که اگر انجام نده حداقل این اتفاق در واقع گذشت زمان باعث میشه که ما با کاهش تعهداتمون این تعادلی رو که عرض کردم در دو کفه ترازو هستش برگردونه به در واقع اون معامله‌ای که 4 سال پیش انجام شد. به هر حال جمهوری اسلامی ایران همه تعهدات خودش انجام داده، شاهد مدام 15 تا گزارش پشت سر هم آژانس هر 3 ماه بوده و طبیعی هستش که این حق رو داره که او خودش رو مطالبه بکنه. در دنیا هم همه نظرها الا یکی دو کشور و رژیم صهیونیستی و امریکا که جمعا 3-4 تا بیشتر نمیشن، همه حق رو به جمهوری اسلامی ایران میدن. شاهد مدام باز دوره همین جلسه اضطراری فراخوانی که داشتن امریکایی، اولا در فراخوانی در انزوا بودن، هیچ کشوری دیگه در کنار ایران نبود، خودشون به تنهایی در واقع امضا کردن، درخواست کردن و در جلسه هم در جلسه که برگزار شد کاملا در انزوا بودن و کاملا مشخص بود که شکست سیاسی سنگین رو داشتن. و ولی به هر حال اون چیزی که برای ما مهم هست این هستش که اوضاع اقتصادی رو بهبود بدیم و تحریما برداشته بشه، همه هدف ها این هستش. و حالا اروپایی ها در رفت آمد هایی که داشتن، صحبت هایی که دارن میکنن، میگن که میخواهن کارهایی رو انجام بدن، اینا رو باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، بر اساس اون هستش که در واقع تصمیمات بعدی گرفته میشه.
بله آقای دکتر، اشاره فرمودید به گام سوم، اگر امکانش هست بفرمایید که در این گام چه تدابیری اندیشته میشه؟
ببینید ما فعلا تازه این مرحله دوم رو شروع کردیم.
بله.
و فکر میکنیم خود 2 ماه زمان کمی نیست برای اینکه اینها بخواهند تغییرات ایجاد بکنن، تحولات ایجاد بکنن، کما اینکه در آخرین صحبتی که آقای مکرون داشتن با آقای رئیس جمهور به دنبال این بودن که این قدم دوم رو یه تأخیر ولو 10 روزه ایجاد بکنن که آقای رئیس جمهور نپذیرفتن و گفتن اگه کاری شما میخواید در 10 روز انجام بدید، خب اینو انجام بدید، ما بعدش برمیگردیم اون وضعیتی که قرار داشتیم. به هر حال دو سه تا در واقع ایونت رو چی میگن در پیش هستش، اجلاس در پیش هستش، از جمله اجلاس کمیسیون اروپا و اینها. باید دید که این حرفایی که میزنن چقدر در واقع عملی میشه. اما ما همزمان داریم گزینه‌های مختلف رو بررسی میکنیم، کما اینکه من قبلا هم عرض کردم ما قبل از حتی خروج امریکا چون پیش بینی میکردیم گزینه‌های مختلف رو در اختیار ریاست جمهوری، در اختیار دبیرخانه شورای امنیت ملی قرار دادیم. طرح‌های مختلفی هستش، گزینه‌های مختلفی بسته به شرایط هستش که ما در واقع انتخاب بعدی رو خواهیم داشت. اجازه بدید که ما فعلا امیدوار باشیم به این که در این مدتی که الان داریم که کمان که از نظر ما هم دو ماه زمان زیادی هستش یه تحولاتی تغییراتی دیده بشه، اما ما همزمان به هر حال به گزینه‌های بعدی هم داریم فکر میکنیم و این گزینه‌ها داره در جلساتی که در دبیرخانه شورای امنیت ملی هستش بررسی میشه. نهایتا در موقع خودش رئیس جمهور هست به عنوان در واقع رئیس شورای عالی امنیت ملی که تصمیم نهایی رو میگیره و ما و بخش‌های مختلف دیگه ابلاغ خواهد شد.
بله، متشکرم آقای دکتر کمالوندی به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
شما بخیر باشید.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، در خصوص ابتکارات جدید ایران در موازنه سازی جدید فنی در حوزه هسته‌ای گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه‌ای که همینک میشنوید، برنامه‌ای بدون خط خوردگی، با ما مطرح کنید. یک عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت امروز بهترین زمانی است که در مقابل تحریم‌هایی که قرار گرفته این برای رونق تولید استفاده کنیم. صبحانی فر در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو افسود اگر عزم جدی نباشد و حاکمیت توان خرید مردم را بالا نبرد و پشتیبانی از تولید کننده را نداشته باشد و همچنین مصرف کننده عزمی برای خرید کالای ایرانی نداشته باشد و فروشنده برای تبلیغ و در معرض دید قرار دادن کالای ایرانی اراده ای نداشته باشد، کالای ایرانی در پستوی خانه میماند و کالای خارجی در ویترین جای میگیرد. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش مناظره برنامه امروز بدون خط خوردگی در مورد تحلیل مجلس در به تعویق انداختن تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب دکتر مسعود دانشمند رئیس خانه اقتصاد ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب شکری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
ممنونم، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران بسیار خوب و هم مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر دانشمند خدمت شما هم سلام و عصر بخیر.
من هم خدمت شما آقای عسکری، همکارانتون تو اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو و همطور آقای دکتر شکری عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر شکری توضیح بفرمایید که اساساً مطرح شدن مجدد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس چه است؟ با توجه به اون چیزی که من در خاطرم هست به حال یک در واقع الان ظاهرا قرار هستش که تغییراتی در قانون مالیات ارزش افزوده ایجاد بشه، بفرمایید که جزئیات این مسئله چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این استدلال دارید که اجرای این قانون از 87 به صورت 5 سال آزمایشی بود.
بله.
چون دولت نتونست اینو به صورت از کنم که نهایی شدن لایحه شو بیاره، هی هر سال تمدید کرد تا امسال تا پایان سال هم در قانون بودجه بازم تمدید شده پایان نهاده.
بله.
تقریبا فکر کنم دو سال پیش بود لایحه نهایی شدن یا دائمی شدن این قانون رو اجرای داده به مجلس. بعد بررسی هایی که در کمیسیون انجام شد تا تقریبا یک ماه پیش بود رفت برای صحن مجلس، اونجا هم کلیاتش رأی آورد ولی به علت یه سری اشکالات دیگه نمایندگان گرفتن دوشوری شد، برگشت دوباره کمیسیون.
درسته.
تا امروز هم در کمیسیون مطرح شد موادی تا یک شنبه، امیدوارم که یک شنبه هفته آینده دیگه تمام این پیشنهادهای جدید نمایندگان هم بررسی بشه که نهایی بشه برای سهم، برای رأی‌گیری مواد به موادش که امید خدا امیدواریم که تا یک دو ماه آینده تصویر نهایی بشه که ابلاغ بشه به دولت.
بله. آقای دکتر دانشمند، یکی از بحثایی که در این تقریبا 5 سالی که این قانون حالا اجرایی شده، گلایه‌هایی هستش که مطرح میشه در مورد نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. شما به عنوان این فعال بخش خصوصی، آنچه که به عنوان به حال انتقادات یا گلایه‌هایی که فعالان کسب و کار و به حال کنشگران حوزه اقتصاد راجع به مالیات بر ارزش افزوده مطرح میکنن چیه؟
بله، خیلی متشکرم. اولا 5 سال نیست، حدود 12 ساله.
12 سال.
از سال 87 الان. ببینید که دو روش این مالیات وصول میشه در دنیا. یک روش مالیات بر مصرفه که از انتهای مصرف کننده نهایی یه چیزی میگیرن و اون رو مستقیما پرداخت میکنن، به که تو جریان تولید و اتفاقایی که تو تولید میفته رو کاری ندارن بهش.
درست.
اتفاقایی هم که تو واردات میفته کاری ندارن. میگن مصرف کننده نهایی که داره میخره، حالا از مثلا 7-8% هست تا نزدیکای 20% ازشون مالیات میگیرن. این نوع مالیات بر ارزش افزوده که ما طرح کردیم یکی از منصفانه ترین روش ها برای این کاره، با این تفاوت که یعنی با این توضیح که هر کسی به اندازه ارزش افزوده ای که روی کالا یا خدمات ایجاد میکنه مطابق همون مقدار باید مالیات بده. به عنوان مثال اگر شما یه ورق آهن میگیرید تبدیلش میکنید به لوله،
بله،
تفاوت ارزش بین ورق تا لوله رو این تیکر رو شما باید مالیات بپردازید. اما چون سیستم ما اینگونه نیست که بتونیم مثلا دقیقاً اینو محاسبه بکنیم، همواره با این هستیم که میگیم ما مالیات کل لوله رو میدیم، بعد مالیات تا قبل از لوله شدن و ورق، یعنی از پروسه‌ای که تا ورق ایجاد شده رو، اون رو باید استرداد کنیم.
بله.
خب چون این سیستم سامانه بسیار منظمی برای این کار طراحی نشد و نیست، همواره این با مشکل مواجهه، کسی که قبلا داده و بعد یه اجحاف داره میشه به مصرف کننده نهایی که اون مالیات کل رو میده، حالا اون مالیاتی که داره مسترد میشه از دستای قبلی، این نمیتونه اثرشو برای مصرف کننده نهایی به صورت شفاف خودشو نشون بده. در همون موقعی که سال 87 هم که این بحث مطرح بود که یادی بکنیم از آقای کرد زنگنه که اون موقع مسئول این کار بودن،
بله،
اون موقع هم من پیشنهاد مشخصم بود چون ما نمیتوانیم سامانه اینا نداریم که بتونیم همه بسات پیش فرایند تولید رو ببریم و مالیاتایی که دادی میشه رو ببریم و به هنگام بتونیم مسترد کنیم تا مصرف کننده نهایی دچار مشکل نشه، بیایم و مالیات بر مصرف بگیریم، یعنی انتهای مصرف کننده رو بگیریم.
درسته.
خب این حرف رو به سالا مجلس دولت اون موقع این حرف ما رو قبول نکردن و اومدیم رو مالیات شخصی و الان مشکلات همینه. یعنی اینکه کسانی که توی پروسه یک تولید پیچیده هستن، خیلی از تولیدها ساده است، تک پچه به صورت تک محصوله، یک تولیدایی هست که شما یه سری مثلا مواد مختلفی رو از جاهای مختلف میگیری و به هم وصل میکنید تا یک وسیله نهایی رو به وجود بیارید. هر کدوم از اینها مالیات خودش داره، هر کدوم از تو جریان تولید مالیات خودش داره. خب این مجموعه باعث میشه که یک پیچیدگی ایجاد کرده. الان هم دولت اومده میگه آقا هر نوع به اصطلاح کاری که شده سال 90 91 92 همین الان دارایی برای اینها به اصطلاح برگ تشخیص مالیات ارزش افزوده بکشیم و یک بحران رو درست کردن توی فعالیت بخش خصوصی که سال 90-92 کسی کالای خریده فروخته
بله.
همه چیزش پاک شده، الان بیا مالیاتش بده. ما توقعمون این است که مجلس محترم شورای اسلامی با توجه به واقعیت‌های موجود در فضای کسب و کار مالیات بر ارزش افزوده رو ببینیم. به اضافه این که من الان به عنوان مثال به شما میگم، در مورد کالای وارداتی ما میگیم که آقا سر گمرک وقتی که اومده کالا، ارزش کالا به اضافه حمل و نقل، به اضافه بیمه، به اضافه خدمات که توی خود بندر داره توش اتفاق میفته، به اضافه اون قوارض گمرکی، این یه عددی میشه. حالا به نسبت این عدد ما باید 9% 10% 7% هر چقدر هست مالیات ارزش افزوده رو بپردازیم و بیا توی این توی بسیار تو جامعه برای تو جامعه مصرف اتفاق بیفته. خب حالا هر چی که اون مثلا حمل و نقلش که اتفاق افتاده، حالا اونو جدای مالیات ازش میگیرن، خدمات بندری یه جدای مالیات ازش میگیرن، خدماتی که به کشتی میرن جدا میگیرن، هی اینا مالیات ها رو هم داره اضافه میشه و نهایت این اضافه شدن ها میرسه به اینجایی که مصرف کننده نهایی باید این رقم اضافه تر رو بپردازه، که اون وقت وقتی یه خود غیر منصفانه میشه طبیعی است که آدمای فکر میکنن خب یه جوری باید این مالیات رو دور بزنن و این دور زدن مالیات میشه این بعد مباحثی مطرحه. ببینید در مورد بخش خدمات، در مورد حمل و نقل به طور کل اومدن میگن که توی همین قانون ماده 12 همین قانون ماده 37 که وجود داره میگن حمل و نقل مسافر معافه، اما حمل و نقل کالا معاف نیست.
بله.
حالا حمل و نقل کالا باید معاف باشه، دلیلش هم خیلی واضحه، به دلیل اینکه حمل و نقل خودش به تنهایی که نیست که یه کالایی که تو بندر عباس هست وقتی اومد در تهران این کالا میخواد تو بازار عرضه بشه، این حمل و نقل بخشی از قیمت تموم شدهش قرار میگیره. بنابراین این نباید ما رو حمل و نقل یه مالیات بدیم بعد رو قیمت تموم شده کالا در تهران یه مالیات دیگری بدیم.
درسته آقای دکتر دانشمند. بله عذرخواهم کنم کلامتون قطع کردم، به نکات خیلی خوب اشاره فرمودید. اجازه بدید صحبت جناب شکری رو هم بشنویم. آقای شکری، خب نکات که جناب دانشمند اشاره فرمودن نکات بسیار دقیقیه که به حال انتظار میره مجلس در فضای بررسی به حال لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده که الان فرمودید در کمیسیون هست واقعا به دقت مورد توجه قرار بدن و حتی در کمیسیون اقتصادی از فعالان بخش خصوصی دعوت بکنن بیان نظراتشون رو مطرح بکنن، حتی به حال اون لایحه نهایی شده در کمیسیون اقتصادی در معرض آرا و نظرات فعالان اقتصادی اساتید دانشگاه هم قرار بگیری که ما یه قانون جامع و کامل داشته باشیم که دوباره مثلا یکی دو سال دیگه بر نگردیم برای تصحیحش.
بله. عرض کنم که استاد دانش که این قانون به دو هدف اصلی در کشور اجرایی شد بعد از 140 کشور که اجرایی کرده بودن. از سال 87 نیمه دوم، یک هفته 87 تقریبا اجرایی شد. عرض کنم که یکی از هدف اصلی شفافیت اقتصاد بود، یعنی رصد تمام معاملات اقتصادی کشور از صفر تا صد، یعنی یا کالا وارداتی یا کالا تولیدی. یکی از ابزارهای کنترل قاچاق هم همین قانون میتونه باشه که آقای دکتر فرمودن، چون آقای زنگنه گفته که ما ابزارشو نداریم که اینا رو حلقه آخر ببریم، از حلقه آخر از مصرف کننده بگیریم، درست هم هست، چون زیر ساخت این سامانه فروشگاهی بود، یکی از زیر ساختهای اصلی اجرای این قانون.
بله.
دوم هم که افزایش پایه مالیاتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی که در همه کشورها از این قانون برای افزایش درآمدشون استفاده کردن که خیلی هم موفق بودن. البته اینجا ما از 3% شروع کردیم، الان رسیده 9% در اون کشورها، الان دو نرخ سه نرخی هم هست، تا 30% 35% هم تقریبا دارن اینا.
بله. ولی خب اونا اوضاع اقتصادیشون با ما فرق میکنه آقای دکتر.
بله،
شکری
عرض میکنم این دلیلش هم اینه که اوضاع اقتصادیشون به خاطر کنترلی که عرض کردم که اقتصاد در قابل کنترل در اونجا با توجه به اینکه همه سیستم ها و سامانه ها رو اونو دارن، نمیتونن اونجا خطا بکنن یا به هر حال تقلبی بکنن یا حالا قاچاق بیارن. همین وضعیتی که الان شما میبینید که مشکلی که در تولید داریم تولید داخل کشور، با این حال در اجرا چون این سامانه رو نداشتیم، درست میفرمان آقایون، نتونستن اینا کامل اینا درست اجرای حلقه کامل زنجیره کامل اجرا بشه، اومدن
یقه تولید کننده رو گرفتن و در گمرک هم که از واردات اونجا شروع میشد میگرفتن. زنجیره هم به این صورت بود که باید این مالیات منتقل میشد به عمده فروش یا کل فروشی که از وارد کننده میگیره، مالیات اونو پس به اون چیزی که داده بود قبلا کم میکرد، مازادش رو میداد به سازمان مالیاتی از نفر بعدی که میگیره، و اون هم از فروش، کل فروش هم از فروشگاه ها یا خرده فروشی ها، خرده فروشی هم از مصرف کننده. خب وقتی که اگه استعداد داشته باشید در سفر دولت آقای احمدی‌نژاد به خراسان شمالی رفت، اونجا این رو یه مقدار متوقف کرد، اول گفت که قانون اجرا نشه، بعد گفتن قانونا نمیتونی، اومدن اون حلقه آخر رو حذف کردن دیگه.
بله.
و در رابطه با کلفروشا هم بنکدارا هم خیلی اینها رو در حلقه قرار ندادن، این اشکال اساسی اجرایش شروع شد. در این بحث ما اومدیم قبل از این که این اصلاحیه ما برام با تأخیر داره مصوب میشه، به خاطر اینکه اون زیرساخت رو اگه نداشته باشیم هر اصلاحاتی هم درش انجام بدیم باز این مشکل باقی خواهد موند.
آخه الان ما چند ساله راجع به این آقای دکتر شکری، ما راجع به بخش‌های مختلف مثلا مبارزه با قاچاق صحبت میکنیم، میگن که دستگاه‌های مختلف سامانه هاشون به هم شیر نیستش، یعنی دسترسی. نه من میخوام بگم این سامانه ها رو بالاخره باید اراده بکنیم، راه اندازیشون بکنیم دیگه. ما هر سال
توضیح میدم خدمتشون، اگه اجازه بفرمایید من توضیح میدم.
بفرمایید.
عرض کنم که این سامانه رو ما اومدیم اول مصوبه کردیم، الان رفته برگشت شورای نگهبانه که امروز همه امروز در کمیسیون دو سه مورد مونده بود از ایراد شورای نگهبان با حضور یکی از اعضا، اونم عقلا تصویب شد که رفت برای هیئت رئیسه که در مجلس رای بیاره بر دوباره بره برای شورای نگهبان که بتونه تصویبش ابلاغ بشه.
بله.
اصل موضوع در همون سامانه هست که الان شما میفرمایید قاچاق کالا، یه بخشش بانک اطلاعاتی نیست اصلا، در زمان قاچاق کالا، حالا وقتی که کددار بشه که شما اگه استعداد باشید، آقای نعمت‌زاده اومد اولین کاری که کرد اون سیستم کدینگ شباهنگ یا
شبنم،
شبنم احسن، شبنم اومد لغو کرد، باز نیمبند داشت اجرا میشد. در اصل اون کشورهایی که شما میبینید در اروپا، آمریکا یا کشورهای دیگر، این اصلا مطرح نیست چیزی به عنوان قاچاق کالا. کالا اونجا کد داره، یا وارداتیست یا تولیده دیگه، هر دو کد داره، وارد این سامانه میشه. هر فعال اقتصادی از مغازه‌دار جز الا آخر، همشون کالایی که میگیرن وارد سامانه میکنن.
بله.
پس بنابراین وقتی که کالای دارایی خود که قانونی وارد سامانه میشه، خود سامانه اصلا غیر این رو نمیپذیره.
درسته.
من به عنوان خریدار وقتی میرم فروشگاه میگم که آقا این کالا رو به من بده، اگر این آقا قاچاق داشته باشه به من بخواد بفروشه، من بهش میگم خب به من فاکتور بده. سیستم بهش فاکتور نمیده.
اون صندوق فروشگاهی این امکان رو فراهم نمیکنه.
بله، من میگم
کالا قاچاق، میگم آقا کالا قاچاق. متشکرم آقای دکتر شکریزی، ما وقتمون کوتاه، صحبت‌های جناب دانشمند رو هم بشنویم. آقای دانشمند نکته‌ای دارید راجع به توضیحات آقای شکری؟
بله، نکته اینجا مونده که من باید عرض شما برسونم آقای، از فرمایشات آقای دانشمند استفاده کنید.
کوتاه بفرمایید، ما فرصت
بله کنم. سریع من اینو اعلام میکنم، با توجه به این بحثی که الان وجود داره، این سیستم برقرار بشه، اون حلقه کامل میشه، اون نگرانی‌هایی رو که آقای دکتر اشاره فرمودن که اینا اومدن سر وقت تولید کننده یا وارد کننده رفتن بعد از چند سال، چون برها محدودیت تشخیص نداره، درست هم هست، متاسفانه هم مثلا سال 87 رو بعدن الان تارن رسیدگی میکنن. به خاطر اینکه این قانون، ما اون موقع سازمان بودم درخواست کردیم که 18 ماه فرصت بدن از تاریخ ابلاغ قانون تا اجرا.
بله.
این فرصت 18 ماه را برای تجهیز سازمان مالیاتی و همچنین آموزش، چون این فعالان اقتصادی به عنوان رابط بودن دیگه، اینا باید آموزش بدن که چجوری بگیرن، چجوری منتقل بکنن سهم خودشون رو، چجوری اظهارنامه بدن، الی آخر که متاسفانه این اتفاق نداشت. 3 ماه همش فرصت دادن، تو اون 3-4 ماه هم اینا نیم بند اومدن آموزش ها و همچنین تشکیل ساختار به اضافه جذب نیرو آموزش ببینه بیاد تو این کار، این اشکالات اتفاق افتاد.
هنوزم پرونده ها هست که رسیدگی نشده. آخر آماری که ما از داریم گرفتیم شاید بیش از 30-40% هنوز رسیدگی نشده. بله. دارن رسیدگی میکنن، علاوه هم تشخیص میدن، درست هم هست. بعد دو تا فروش میگیرن، یه بار برای مالیات عمل کرد، یه فروش برای